بخش پنجم. سایم ناپدید شده بود. یک روز صبح وقتی همه سر کار حاضر شدند، کسی او را در اداره ندید. چند نفر از مردم بیفکر درباره غیبت او تعبیرهایی کردند و روز بعد دیگر نام او هیچ جا به گوش نخورد. روز سوم وینستون هنگام ورود به اداره جلوی تابلوی اعلانات توقف کرد. در یکی از اعلانات لیست اعضای کمیته شطرنج چاپ شده بود. این لیست با لیست هایی که روز قبل در تابلو زده می شد فرقی نداشت. چیزی را خط نزده بودند و فقط یک نام در میان اسامی دیده نمی شد. همین کفایت می کرد. سایم دیگر وجود نداشت. او هرگز وجود نداشته است. هوا بسیار گرم و خفقان‌آور بود. اتاق‌های بی پنجره وزارتخانه به کمک دستگاه‌های تهویه درجه حرارت عادی و معمولی داشت. اما در خارج از ساختمان هوا به حدی گرم بود که کف پا به سنگ فرش می‌چسبید. و گرمای مترو و بوی نامطبوع و زننده آن، مخصوصاً در ساعات شروع کار که جمعیت زیادی به مترو هجوم می‌آورد، وحشت‌انگیز بود. مقدمات هفته تنفر به سرعت فراهم می شد و اعضای کلیه وزارتخانه ها ناچار به اضافه کار شده بودند. زیرا می بایست تظاهرات عظیم، سخنرانی ها، رژه های نظامی، برنامه های تلسکرین، نمایش، فیلم، سخنرانی های سیاسی و نمایشگاه های مجسمه های مومی و صدها هزار جایگاه در نقاط مختلف برای تماشاچیان مختلف ترتیب داده شود. مجسمه های چوبی ساخته شود، شعارهای گوناگون روی سکه ها ضرب گردد، آهنگ های مورد لزوم تنظیم و تدوین شود، شایعات بین مردم پخش گردد و هزاران عکس جعل شده تهیه شود. بخش جولیا در اداره کل رمان نویسی کار تهیه رمان ها را به پایان رسانده، مشغول تدوین یک سلسله رسالات که حاوی مطالب خشونت آمیز بود شده بود. وینستون نیز علاوه بر کار عادی خود، هر روز ساعتهای درازی را صرف مراجعه به پرونده های بایگانی می کرد و جملات اخبار و مقالات را تغییر می داد و جملات زیباتری جانشین آن می ساخت تا در نطقها مورد استفاده قرار گیرد. در ساعت آخر شب، هنگامی که دسته های کارگران با سر و صدا و جنجال فراوان از خیابانها عبور می کردند، شهر دچار یک حالت تب عجیب می گردید. بمب‌های فشفشه‌ای بیش از هر موقع دیگر به روی شهر پرتاب می‌شد و ساختمان‌ها را تبدیل به خاکستر می‌نمود. گاه در نقاط دوردست انفجارهای عظیمی روی می‌داد که هیچ کس در مورد آن اطلاع دقیقی نداشت و فقط شایعات مختلفی در آن باره دهان به دهان می‌گشت. آهنگ جدیدی که می‌بایست آواز مخصوص هفته تنفر که به آن آواز تنفر می‌گفتند از روی آن ساخته شود تهیه شده بود و دائما در برنامه‌های تلسکرین تکرار می‌شد. این آهنگ وزن وحشیانه‌ای شبیه به او سگ داشت که نمی‌شد آن را وزن موسیقی دانست، ولی با همراهی صدای طبل، صدای پای سربازان که به آهنگ آن مارش می‌رفتند و صدای نعره گروه کثیری که آن را به نحو وحشیانه‌ای همراهی می‌کردند به گوش می‌رسید، حالت وحشت‌آوری به خود می‌گرفت. کارگران به این آهنگ علاقه زیادی پیدا کرده بودند و شب‌ها هنگامی که از سر کار خود باز می‌گشتند، اغلب آن را زمزمه می‌کردند. به نحوی که آهنگ جدید فقط یک خیال باطل بود را تحت شعاع قرار داده بود. بچه‌های پارسنز هم شب و روز و به نحوی که دیگر برای وینستون غیر قابل تحمل شده بود، با یک شانه و یک تکه دستمال توالت این آهنگ را می زدند. وینستون شبها حتی بیش از روز ناچار به کار کردن بود. یک دسته داوطلب که او هم جزء آنها بود، زیر نظر پارسنز خیابان را برای مراسم هفته تنفر آماده می کردند. شعارهای مختلف می دوختند و به در و دیوار می زدند. اعلانات بزرگ دیواری نقاشی می کردند، پرچم‌های بزرگ روی سقف ساختمان‌ها نصب می‌نمودند و برای آویزان کردن پرچم‌ها و شعارهای باریک در عرض خیابان سیم کشی می‌کردند و این کار اخیر مخصوصاً خیلی خطرناک بود. پارسنز با غرور تمام می گفت که تنها برای تهیه پرچم‌های ساختمان ویکتوری مانشنز 400 متر پارچه مصرف شده است. وی بسیار مسرور و سرحال بود و گرمای هوا و کارهای بدنی به او بهانه‌ای داده بود که شلوار کوتاه بپوشد و شبها نیز پیراهن یقه باز بتن کند. دائما در جنب و جوش بود. تقریبا در آن واحد همه جا دیده می شد. هل می داد، می کشید، اره می کرد، چکش می زد و سایرین را هم با جملات مختلف به کار تشویق می کرد. کلمه رفیق هرگز از دهانش نمی افتاد و در تمام این احوال از هر گوشه بدنش عرق سرازیر بود و چنین به نظر می رسید که یک منبع تمامی ناپذیر عرق در بدن او تعبیه شده است. یک نوع تصویر دیواری بزرگ نیز به طور ناگهانی در این روزها در سراسر لندن به چشم می‌خورد. این تصویر زیرنویس نداشت و هیکل قولاسای یک سرباز اوراسیایی را نشان می‌داد که 3 تا 4 متر طول قدش بود و با قدم‌های بلند و قیافه در هم رفته و بی احساس مغولی خود و با پوتین‌های خیلی بزرگ پیش می‌آمد. یک مسلسل دستی که لوله آن را به طرف جلو گرفته بود در دست داشت. از هر زاویه‌ای که شخص به این عکس نگاه می‌کرد، مسلسل که در قسمت جلوی عکس قرار گرفته بود، بزرگتر به نظر می‌رسید و چشم را خیره می‌ساخت. انگار که لوله مسلسل درست به طرف سینه انسان نشان رفته است. این تصویر را روی کلیه دیوارهای شهر لندن و هر جا که روی دیوارها جای خالی وجود داشت، چسبانده بودند. و حتی تعداد آن به تدریج از تعداد عکس‌های برادر بزرگ هم افزایش پیدا کرده بود و کارگران که معمولاً علاقه‌ای به جنگ نداشتند به کمک تبلیغات شدید به طرف تعصب‌های میهنی رانده می‌شدند و بمب‌های فشفشه ای نیز گویی می‌خواهند با وضع شهر هماهنگی داشته باشند بیش از هر موقع دیگر قتل و عام می‌کردند. هر روز گروه کثیری از مردم در بمباران‌ها کشته می‌شدند. یک روز یکی از این بمب‌ها به روی یک سینمای تابستانی پرتاب شد. چند صد نفر را که مشغول تماشای فیلم بودند زنده به گور ساخت و در نتیجه کلیه اهالی محلات اطراف مدت چندین ساعت تمام جنازه‌ها را از زیر خاک بیرون می‌آوردند و دفن می‌کردند. آن روز این مراسم کم کم صورت یک سخنرانی خشم‌آلود را به خود گرفت. یک بمب دیگر روی یک قطعه زمین بایر که بچه ها معمولاً در آن فوتبال بازی می کردن سقوط کرد و گروه زیادی از بچه ها را که مشغول بازی یا تماشا بودند تک تک ساخت. تظاهرات غضب‌آلود نیز در نقاط مختلف شهر دیده می شد. یک روز از گلدشتان یک مجسمه پارچه‌ای درست کردند و آن را آتش زدند و صدها قطعه از عکس سرباز اوراسیایی را نیز از دیوارها کندند و به آتش کشیدند. در نتیجه این ازدحام و بی‌نظمی اغتشاشی روی داد و مغازه‌های اطراف غارت شد. آنگاه شایع کردند که جاسوسان خارجی بمب‌های فشفشه دشمن را با امواج رادیویی هدایت می‌کنند و به دنبال این شایعه خانه دو پیرمرد را که مورد سوءظن قرار گرفته بودند آتش زدند و آنها را در میان دود خفه کردند. وینستون و جولیا هرگاه فرصتی به دست می آوردند به اتاق بالای دکان چیرینگتون می رفتند. در آنجا به علت گرمای شدید لباسها را می کندند و لخت و برهنه کنار هم روی بستر دراز می کشیدند. موشی که چند شب پیش وینستون را به وحشت انداخته بود دیگر برنگشت. ولی تعداد سازها به علت گرمای زیاد به شکل وحشت‌آوری افزایش پیدا کرده بود. با این وجود از نظر آنها فرقی نمی کرد. اتاق چه کثیف و چه تمیز برای آنها بهشت بود و به محض اینکه به آن وارد می شدند مقدار زیادی فلفل را که از بازار سیاه خریده بودند در گوشه و کنار اتاق پخش می کردند. بعد همه ی لباسهایشان را می کندند و به روی تخت خواب می رفتند و در حالی که عرق از سر و رویشان جاری بود عشق ورزی و نزدیکی می کردند. آنگاه به خواب می رفتند و هنگامی که از خواب بیدار می شدند کک ها و ساز ها دوباره قوای خود را جمع آوری کرده و آماده ی حمله متقابل می شدند. 6-7 بار در ماه ژوئن یکدیگر را ملاقات کردند. وینستون عادت نوشیدن متوالی جین را ترک کرده بود و به نظرش می رسید که دیگر به آن احتیاج ندارد. چاق شده و زخم پایش بهبود پیدا کرده و فقط یک اثر کبودی از آن بالای قوزک باقی مانده بود. صبح‌ها سرفه نمی کرد. ادامه زندگی دیگر برایش یک عمل اجباری غیر قابل تحمل نبود و مثل سابق احساس تمایل شدید نمی کرد که به تلسکرین دهن کجی کند و یا فریاد و نعره بکشد و فوش بدهد. و اینک که یک مخفیگاه بی خطر پیدا کرده بودند، از اینکه ملاقاتهاشون نامرتب بود یا هر بار نمی توانستند بیش از 2 ساعت نزد یکدیگر بمانند، زیاد احساس ناراحتی نمی کردند. چیزی که برای آنها اهمیت زیاد داشت این بود که اتاق بالای دکان چرینگتون همچنان به جای خود باقی بماند و تا هنگامی که اتاق سر جای خود باقی بود و کسی معترض آن نمی شد، مثل این بود که همیشه در آن زندگی می کنند. اتاق بالای دکان چرینگتون یک دنیا و قسمتی از گذشته بود که حیوانات منقرض شده می توانستند در آن زندگی کنند. خود چرینگتون هم یکی از این حیوانات منقرض شده بود. وینستون همیشه هنگامی که می خواست به اتاق خود برود، در مغازه می ایستاد و چند دقیقه با چرینگتون صحبت می کرد. چون این به نظر می رسید که پیرمرد یا هرگز مغازه را ترک نمی کند و یا خیلی به ندرت از آن بیرون می رود. مغازهش هم هیچ وقت مشتری ندارد. چرینگتون یک نوع زندگی شبح مانند داشت. از دکان کوچک و تاریک خود به آشپزخانه تاریک تر و کوچک تر پشت دکان می رفت و آنجا غذای خود را تهیه می کرد و از آنجا بار دیگر به مغازهش می آمد. چون این به نظر می رسید که پاهایش قدرت پیمودن فاصله ای طویل تر از این را ندارد. در آشپزخانه پشت دکان، علاوه بر اشیاء آشپزی و اشیاء دیگر، یک گرامافون بزرگ هم دیده می شد که بوق عظیمی داشت. پیرمرد از این که برای صحبت کردن فرصتی پیدا می کرد، بسیار خوشحال به نظر می رسید. وقتی با آن بینی دراز و عینک زخیم و شانه و پشت خم شده و ژاکت مخمل خود میان اشیاء بی ارزش مغازه می چرخید و قدم می زد، بیشتر به کسانی که اشیاء عتیقه را جمع‌آوری می کنند شباهت داشت تا به یک دکاندار. با یک نوع شوق و شوری که به تدریج به ضعف گراییده بود، یک در بطری چینی، در نقاشی شده یک انفیدان شکسته، یک مدال سینه که موی کودک مرده ای در آن یادگار نگه داشته شده بود و خرده ریزهایی از این قبیل را نشان می داد. هیچگاه تقاضا نداشت که وینستون آنها را خریداری کند، بلکه تنها انتظارش آن بود که وی آنچرا که می بیند تحسین کند. صحبت کردن با او نظیر گوش دادن به یک جعبه موسیقی کهنه بود. وینستون توانسته بود در مذاکرات بعدی قسمت‌های دیگری از آهنگ‌های فراموش شده را از ذهن او بیرون بکشد. و یکی از این آهنگ‌ها درباره 21 پرنده سیاه رنگ و دیگری درباره یک گاو شاخ شکسته و سومی مربوط به مرگ سینه سرخ بیچاره‌ای بود. و وی هرگاه آهنگی را به خاطر می‌آورد با خنده کوتاهی می‌گفت: فکر می‌کنم که شاید این آهنگ را دوست داشته باشی. اما هیچگاه نمی توانست بیش از چند مصرع از هر کدام از این آهنگ ها را به خاطر بیاورد. هم جولیا و هم وینستون به نحوی که هیچگاه از خاطرشان نمی رفت متوجه بودند که این وضع نمی تواند زیاد دوام داشته باشد و گاهی واقعیت مرگ همانطور که بدنشان تخت خوابی را که روی آن خوابیده بودند حس می کرد برایشان قابل لمس بود. و با یک نوع شهوت آمیخته با ناامیدی، مثل روح لعنت شده‌ای که در آخرین 5 دقیقه زندگی به کوچکترین ذرات لذت حیات می آویزد، به یکدیگر می آمیختند. اما گاه نیز اتفاق می افتاد که نه فقط در دنیا خود را در امنیت کامل می دیدند، بلکه احساس ابدیت می کردند. و در هر حال چون این احساس می نمودند که تا هنگامی که درون این اتاق هستند، هیچ خطری متوجه ایشان نیست. رسیدن به این اتاق بسیار مشکل و خطرناک بود، ولی درون آن پناهگاهی به شمار می رفت و این تصور شبیه احساسی بود که وینستون هنگام خیره شدن به قطعه بلور حس می نمود. وی فکر می کرد که می تواند به درون آن دنیای بلورین برود و در چنان صورتی قادر است که زمان را متوقف سازد. اغلب اوقات به فکر رؤیایی فرار اجازه می دادن که در مغزشان جولان پیدا کند و مایل بودند تا پایان عمر طبیعی خود به این توطئه ادامه بدهند. گاه نیز فکر می کردند که کاترین خواهد مرد و آنها با مانورهای ماهرانه ای موفق به ازدواج خواهند شد و یا آنکه بالاخره به اتفاق دست به خودکشی خواهند زد و یا ناگهان خود را ناپدید خواهند ساخت و یا با تعویض هویت و فرا گرفتن لهجه مخصوص کارگران در کارخانه ای کاری به دست خواهند آورد و دور از تعقیب پلیس در یک خیابان دور افتاده زندگی خواهند کرد. اما همه این افکار همانطور که خودشان هم می دانستند ابلهانه بود و در دنیای واقعیت راه هیچ نوع فراری وجود نداشت و در مورد تنها راه عملی یعنی خودکشی هم ایشان چنین قصدی نداشتند. برای آنها ادامه زندگی روز به روز و هفته به هفته و ادامه زندگی در زمان حالی که زمان آینده نداشت غریزه شکست ناپذیر بود و شباهت به حرکات ریه داشت که تا هنگامی که هوا هست هر نفس نفس دیگر را دنبال می کند و نمی توان جز با قطع هوا ادامه آن را قطع کرد. گاه نیز فکر شورش عملی علیه حزب به مغزشان می رسید اما نمی دانستند که اولین قدم را چگونه باید بردارند. حتی اگر سازمان افسانه اخوت هم وجود می داشت این اشکال باقی می ماند که چگونه می توان طریقه راه یافتن به آن را پیدا کرد. وینستون داستان صمیمیت عجیبی را که بین او و اوبراین وجود داشت و یا اینکه حداقل احساس می کرد که وجود دارد برای جولیا تعریف کرد و گفت گاهی چنین احساس می کند که میل دارد جلوی اوبراین را بگیرد و به وی اعلام کند که دشمن حزب است و احتیاج به کمک دارد. و عجیب اینجا بود که این چنین کاری به نظر جولیا کار غیر عاقلانه ای نمی آمد و می گفت که من عادت کردم که درباره اشخاص از روی قیافه‌شان قضاوت کنم و به نظر او طبیعی می آمد که وینستون فقط با اتکا به برق یک نگاه اوبراین را شخص قابل اعتمادی بداند. از این گذشته وی معتقد بود که همه و یا حداقل اغلب اشخاص از حزب متنفر بودند و اگر احساس می کردند که پشت کردن به حزب خطری متوجهشان نخواهد کرد بدون تردید روابط خود را با آن قطع می نمودند. با این وجود وی معتقد نبود که یک سازمان مخالف وسیع و منظمی وجود داشته باشد و یا بتواند وجود پیدا کند. عقیده داشت که داستانهای گلدشتاین و سازمان زیرزمینی او شایعات بیپایه‌ای است که حزب برای پیش بردن مقاصد خود اختراع کرده و افراد نیز ناچارند که به قبول کردن این شایعات تظاهر کنند. بارها اتفاق می افتاد که جولیا در تظاهرات و سخنرانی ها با نعره و فریاد گوشخراش تقاضای اعدام کسانی را می کرد که هرگز نامشان را نشنیده بود و به اتهامات منتسب به آنها کوچکترین اعتقادی نداشت و وقتی محاکمات عمومی برپا می شد همراه افراد اتحادیه جوانان از صبح زود به دادگاه می رفت و اغلب در جریان محاکمه از جا بر می خواست و نعره می کشید مرگ بر خائنین و در مراسم 2 دقیقه تنفر گاه چنان نعره می زد که صدای دیگران تحت شعاع فریادهای او قرار می گرفت. با این همه اطلاعات بسیار کم و ضعیفی درباره گلدشتاین و عقاید و نظریه هایی که وی ظاهراً نماینده آن بود داشت. جولیا در دوره پس از انقلاب بزرگ شده بود و درباره مبارزات ایدئولوژیکی دهه های 1950 و 1960 به علت آنکه در آن زمان کودک خردسالی بیش نبود مطلبی به خاطر نداشت و تصور یک نهضت سیاسی مستقل از قدرت تصور او خارج بود و به هر حال عقیده داشت که حزب شکست ناپذیر و غیر قابل نفوذ است. همیشه به همین صورت خواهد بود و همیشه وجود خواهد داشت و تنها راه قیام علیه آن عدم اطاعت مخفیانه و یا حداکثر اقدامات انفرادی از قبیل قتل و خرابکاری است. جولیا در بعضی موارد از وینستون باهوشتر بود و در مقابل تبلیغات حزب حساسیت کمتری داشت. یک بار وقتی که به مناسبتی وینستون صحبت از جنگ با اوراسیا کرد، جولیا عقیده ای ابراز نمود که موجب حیرت وینستون شد. زیرا با لحن عادی گفت که به عقیده او اصلا جنگی در کار نیست و بمب‌های فشفشه‌ای که هر روز در گوشه و کنار لندن سقوط می‌کند از طرف خود دولت پرتاب می‌شود. منظورشون فقط اینه که مردم همیشه تو وحشت نگه دارن. و این چنین عقیده و نظری هرگز به مغز وینستون خطور نکرده بود. روز دیگر جولیا حسادت و قبطه شدیدی در وینستون ایجاد کرد. زیرا به وی گفت که مهمترین مشکلی که در مراسم 2 دقیقه تنفر با آن روبروست، احتراز از یک خنده شدید ناگهانی است. هرگامی که عقاید و ایدئولوژی و تعلیمات حزبی به نحوی با زندگی خود او مربوط می شد، از آن ایراد می گرفت. ولی افسانه های رسمی ساخته حزب را قبول می کرد، زیرا تفاوت حقیقت و افسانه برای او چندان اهمیتی نداشت. مثلا افسانه اختراع هواپیما از طرف حزب را که در مدرسه به او گفته بودند، بدون چون و چرا قبول می کرد. وینستون به خاطر آورد که وقتی خود او به مدرسه می رفت، حزب فقط ادعای اختراع هلیکوپتر را داشت. یک نسل بعد اختراع هواپیما را ادعا کرده بود و لابد در نسل بعدی مدعی اختراع ماشین بخار می شد. و وقتی وینستون به او می گفت که هواپیما حتی قبل از به دنیا آمدن خود او و سالها قبل از انقلاب اختراع شده بود، این حقیقت در نظر جولیا امر غیر قابل توجهی می نمود و می پرسید که در هر حال این نکته که چه کسی هواپیما را اختراع کرده است چه اهمیتی دارد و چه تفاوتی ایجاد می کند. یک بار نیز وی ضمن صحبت متوجه شد که جولیا به خاطر نمی آورد که 4 سال پیش اوشینیا با ایستیشیا در جنگ و با اوراسیا در صلح بوده است و دچار حیرت شدید گشت. صحیح بود که جولیا اصولاً جنگ را غیر حقیقی و دشمن را قلابی می دانست، ولی ظاهراً حتی متوجه نشده بود که نام همین دشمن غیر حقیقی در طی چند سال اخیر عوض شده است و می گفت فکر می کردم که ما همیشه با اوراسیا در جنگ بودیم. این فراموشی اخیر مخصوصاً وینستون را بیش از موارد دیگر دچار وحشت ساخت، زیرا هواپیما سالها قبل از به دنیا آمدن جولیا اختراع شده بود و وی نمی توانست درباره آن اطلاعی داشته باشد. ولی تغییر دشمن مربوط به 4 سال پیش بود و در آن هنگام جولیا به آن مرحله از بلوغ رسیده بود که بتواند موضوعات مربوط به آن را به خاطر بسپارد. در این مورد وینستون در حدود 15 دقیقه با جولیا بحث و گفتگو و مجادله کرد و در پایان بحث موفق شد که حافظه او را به عقب براند و بالاخره جولیا، البته به نحوی بسیار مبهم، به یاد آورد که در یک زمان ایستیشیا و نه اوراسیا با اوشینیا در جنگ بوده است. اما با وجود همه اینها مسئله برای او واجد اهمیت نبود و بالاخره گفته بود کی اهمیت میده؟ در هر حال همیشه حزب دچار این جنگ قلابی لعنتیه. آدم هم میدونه که اخبارش همش دروغه. گاهی اوقات درباره اداره کل بایگانی و جرح‌های وقیحانه‌ای که خود او در آنجا مرتکب می‌شد با جولیا صحبت می‌کرد. اما این چیزها هم ظاهراً جولیا را به وحشت نمی‌انداخت و یا حداقل ناراحت نمی‌کرد. وی احساس نمی‌کرد که با تبدیل حقیقت به دروغ، چاهی جلوی پایش باز می‌شود و یا خطری او را تهدید خواهد کرد. بعد وینستون داستان روترفورد، آرونسون و جونز و تکه روزنامه حیرت انگیز را که برای چند لحظه در میان انگشتان خود نگه داشته بود برای او تعریف کرد. اما این تغییر هم به روی فکر و ذهن جولیا تأثیر زیادی نگذاشت و در ابتدا حتی وی اهمیت نکته را هم درک نکرد و پرسید اونا از رفقای تو بودن؟ نه، من هرگز اونا را نمیشناختم. اونا از اعضای داخلی حزب بودن، از این گذشته به مراتب از من مسن‌تر بودن، از مبارزین روزگار قدیم و زمان قبل از انقلاب بودن. من حتی به چهرم اونا رو خوب نمیشناختم. پس چرا اینقدر براشون نگران بودی؟ مگه هر روز عده زیادی رو نمیکشتن؟ وینستون سعی کرد که موضوع را برای او روشن کند و گفت جریان کار اونا غیر عادی بود. فقط موضوع کشته شدن در میون نبود. متوجه هستی که گذشته، حتی مدت زمانی که از دیروز صبح شروع شده الان از بین رفته؟ اگه این گذشته در جایی وجود داشته باشه، تو اشیاء بی جانی که از اون زمان باقی مونده. ما هم الان از زمان انقلاب و از زمان قبل از اون چیزی نمیدونیم. تمام اسناد و مدارک و پرونده ها یا از بین رفته یا جعل شده، تمام کتابا دوباره نویسی شده، تمام تابلوهای نقاشی رو از نو نقاشی کردن، تمام مجسمه ها، خیابونا، ساختمونا از نو نامگذاری شده، هر تاریخی تغییر کرده و این وضع همینطور هر روز به دنبال روز قبل، هر دقیقه به دنبال دقیقه ما قبل خودش ادامه پیدا میکنه. تاریخ متوقف شده. هیچ چیز جز زمان حال پایان ناپذیر که تو اون همیشه حق با حزب وجود نداره. من میدونم که گذشته جعل شده، ولی هیچ وقت نمیتونم این ادعا رو با اون که خودم عامل جعلش بودم ثابت کنم، چون بعد از اون که جعل اتفاق میفته هیچ مدرکی از اون باقی نمیمونه. تنها مدرکی که وجود داره مغز منه و من به هیچ وجه با هیچ نوع قطعیتی نمیتونم بگم که هیچ کسی چیزی رو که من به یاد دارم به یاد داشته باشه. و به خاطر همین تو کل عمرم فقط تو اون لحظه بود که فقط یه بار یه سند و مدرک واقعی و زنده و قابل لمس به دست آوردم. اونم بعد از اتفاق بود. سالها بعد از اون. فایدهش چی بود؟ فایده ای نداشت. چون من فقط چند لحظه بعد اونو به دور انداختم. اگر همچین اتفاقی امروز میافتاد، من سند رو حتما نگه می داشتم. من این کار رو نمی کردم. البته من حاضرم که جونم رو به خطر بندازم، اما برای چیزی که ارزش داشته باشه، نه یه تیکه روزنامه پاره. بفرضم که می تونستی اون تیکه روزنامه رو نگه داری، با اون چی کار می تونستی بکنی؟
شاید هیچی. اما به هر حال سندی بود و اگه من جرأت می کردم اونو اینجا و اونجا نشون بدم، شاید می تونست که بعضی ها رو به تردید بندازه. من تصور نمی کنم که ما بتونیم در دوره زندگی خودمون چیزی رو تغییر بدیم. اما انسان می تونه انتظار داشته باشه که اینجا و اونجا کانونای کوچیک مقاومت و دسته هایی که با همدیگه همکاری داشته باشن به وجود بیان و به تدریج توسعه پیدا کنن. حتی آثاری از خودشون باقی بذارن و بالاخره نسل بعدی بتونه کارو از اونجا که ناتموم مونده از سر بگیره و ادامه بده.
عزیزم، من به نسل آینده زیاد اهمیت نمیدم. من به خودمون اهمیت میدم.
تو فقط از کمر به پایین انقلابی هستی. و جولیا این گفته را بسیار جالب و زیرکانه تلقی کرد و با شوق و شور دستهایش را به دور گردن او حلقه نمود. جولیا به توسعه و پخش عقاید و نظریات حزب هم کوچکترین توجهی نداشت. هرگاه وینستون درباره اصول سوسانگ یا فکر مضاعف، صامت بودن گذشته و انکار و تغییر حقایق روشن و آشکار و استعمال کلمات زبان نو صحبت می‌کرد، وی خیلی زود کسل و ناراحت می‌شد و اظهار می‌کرد که هرگز در سراسر عمرش به این مسائل توجهی نکرده است. می‌گفت ما که می‌دانیم همه اینها مزخرف و بی‌اساس است، پس چرا بی‌جهت درباره آن فکر کنیم؟ و اگر وینستون در ادامه این نوع صحبت ها اصرار می ورزید، جولیا نمی توانست خود را کنترل کند و عادت کرده بود که در چنین مواقع به خواب برود. وی از آن نوع اشخاصی بود که در هر ساعت و هر وضع به آسانی می توانند به خواب بروند. و وقتی وینستون با او صحبت می کرد، متوجه می شد که تا چه حد آسان است که کسی در حالی که به هیچ وجه بویی از ایمان و اعتقاد نبرده است، تظاهر به ایمان و علاقه و پرستش کند. و به نظرش می رسید که حزب عقاید خود را بیشتر به کسانی تحمیل می کند که اصولاً قادر به فهمیدن آن عقاید نیستند. این طبقه حاضر بودند که بزرگترین جعلیات و نقض آشکارترین واقعیات را قبول کنند، زیرا هیچگاه به اهمیت این کار واقف نمی شدند. و از این گذشته به جریانات و وقایع اجتماعی هم توجهی نداشتند تا درک کنند که در کنار آنها چه می‌گذرد و کمی و نقصان فهم موجب می‌شد که روحیه سالم خود را حفظ کنند. این دسته‌ها به طور خیلی ساده آنچرا که به آنها داده می‌شد می‌بلعیدند و آنچه که می‌بلعیدند به آنها لطمه و صدمه‌ای وارد نمی‌آورد، زیرا چیزی از خود به جای نمی گذاشت و حالت این اشخاص درست شبیه پرندگانی بود که یک حب گندم یا جو را می خورند و چون قادر به هضم آن نیستند از بدنشان می گذرد و کوچکترین اثری نیز در بدنشان باقی نمی گذارد.